بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى خارج. در این تنبیه پنجم مرحوم آخوند قدس سره الشریف فرمودند اون مقداری که بین مبدأ و ذات معتبر هست همان تلبس ذات به مبدأ، اما قیام مبدأ ذات چند یا کی مدر ذات بشن چار پر ذات مدر کتابون به این کلام زوری قیام در ذات داره این دو، یا مبدأ یک مفهوم انتظایی که منتزع از ذات میشه و هیچ منشئی برای این مبدأ غیر از منشئ انتزاع وجود نداره. برای خود این مفهوم و این مبدأ ما به ازاء خارجی نیست. و صورت چهارم اونجاییست که ذات و مبدأ با هم اتحاد و عینیت دارن و تلبس ذات به مبدأ به عنوان عینیت و اتحاده. بالاخره مرحوم آخوند می‌فرمایند در تمام این چهار صورت ذات و مبدأ با هم ارتباط دارن، ارتباطشون به نحوی که ذات متلبس به مبدأ، لکن تلبس به یکی از این انواع اربعه تفویر میشه. طبق این بیان فرمودن ما نتیجه میگیریم صفاتی که بر خداوند و بر غیر خداوند اطلاق میشه، مثل کلمه عالم یا کلمه حی، این صفات در هر دو مورد یک معنا و یک مفهوم واحد داره. وقتی که میگیم الله تبارک و تعالی عالمون و میگیم زیدون عالمون، عالمون در هر دو قضیه از نظر معنا و مفهوم یکسانه. الله تبارک و تعالی عالمون یعنی ذات خدا تلبس به علم داره، زید عالمه یعنی ذات زید تلبس به علم داره. لیکن اختلاف بین اینها در کیفیت تلبسه. خداوند ذاتش تلبس به علم داره به طوری که ذات و علم با هم اتحاد و یگانگی دارن، اما در زیدون عالمان بین ذات و علم دوئیت و اثنینیت وجود داره. در کیفیت تلبس بینشون اختلافه، اما در مفهوم مشترکن. عالم یعنی من ینکشف و لدیه شیء، کسی که در نزد او یک شیء روشنه. بین عنوان عالم در خداوند و غیر خدا از نظر مفهوم، با تأکید میکنیم، خوب این رو دقت کنید، از نظر مفهوم فرقی وجود نداره. کما این که حالا ما عنوان عالمون رو هم کنار بگذاریم، در مفهوم وجود و وقتی شما میگید الله تبارک و تعالی موجودون و میگید زیدون موجودون، باز در اینجا بین این دوتا از نظر مفهوم فرقی وجود نداره. مفهوم وجود یک مفهوم مشترک معنویه بین همه موجودات عالم. بله، حقیقت وجود در خدا با حقیقت وجود در انسان قابل مقایسه نیست. کما این که باز یک مثالی رو بعد از درس دیروز برای بعضی از آقایون عرض کردن، ما یه وقتی یک کسی که عنوان مجتهد جامع و شرائط رو داره میگیم این شخص عالمون، یک کسی هم که ابتدای جامع المقدمات رو داره میخونه میگیم این هم عالمون. در هر دو کلمه عالم رو استعمال میکنی از نظر مفهوم یکسانه. اینطور نیست که اون عالمونی که بر اون مجتهد جامع و شرائط اطلاق میکنیم یک معنایی غیر از این عالمونی که بر کسی که جامع المقدمات میخونه اطلاق بشه. همین عالمون درست از نظر معنا مثل اون عالمون هست، اما از نظر واقعیت، از نظر مرتبه علمی و پیداست بین این دو نفر اختلاف بسیار زیاده. این خلاصه نظریه مرحوم آخونده و عرض کردیم. بعد اشاره می کنند به این که با بیان ما بطلان کلام صاحب فصول روشن میشه. صاحب فصول در این صفات جاریه بر خداوند متعال قائل به نقل شده، که نقل معناش این است که اون عالمانی که در مورد انسان به کار میبریم وقتی در مورد خداوند اطلاق میشه یک معنای دیگری داره و به یک معنای دیگری نقل داده شده. مرحوم آخون میفرمایند ما در جواب صاحب فصول میگیم شما سه راه بیشتر ندارید، یا باید بگید این عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا از نظر مفهوم یکسان. این یکی. راه دوم این است که بگید عالمون در خداوند یک معنای مغایری با عالمون در انسان داره. خب معنای مغایرش این است که مقابل اون عالمونه در انسان باشه، که نعوذ بالله میشه جاهلون. راه سوم این است که بگید ما اصلا این عالمونه در مورد خداوند معناشو نمیفهمیم، قرآن میخونیم عالمون، رزاقون، علیمون، حکیمون، قدیرون، حیون، اما معنای اینا رو ما نمیفهمیم، یک لغلغه لسانه. می فرمایم راه دوم و سوم مسلم باطله و تعین پیدا میکنه راه اول. این پتنبه تنبیه خامس. اینو بنا داشتن در تصدیق عرض بکنن، بعضی ها در دفاع از صاحب فصول این مطلب رو گفتن. و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیره ما. از غیره ما یعنی چه؟ یعنی از صفاتی که جاری بر خداوند متعال و بر غیر خداوند، مثل حیون مثلا، اینها جاری هستند علیه ما به مفهوم واحد و معنی خارج، جاری بر خدا و غیر خدا به مفهوم واحد و معنای خارج. خارج هم از فرده، یعنی همون واحد. عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا از نظر معنا بینشون فرقی نیست. و این اختلفا فی ما یعتبر فی الجرگ، و اگر که اختلاف دارن خدا و غیر خدا در اون که معتبرن، یعنی حالا این اختلاف ها، این عالمون در خدا با عالمون در غیر خدا اختلاف دارن این دوتا در اون چه که معتبر است در حمل. چی معتبره؟ من اتحاد و کیفیت تلبس بالمبدع، از اتحاد محمود محمول با ذات و کیفیت تلبس ذات به مبدع. یعنی چی؟ حیث و انهو به نحو العینیه فیه تعالی، انهو یعنی این تلبس، تلبس ذات به مبدع به نحو اتحاد و عینیت است در خداوند متعال، و به نحو حلول یا صدور است در غیر خدا. اختلافشون در کیفیت تلبسه. بنابراین بیان فلا وجهن لمن التزم بهی فی الفصول، وجهی نیست برای اون که صاحب فصول به او ملتزم شده من نقل صفات جاریت علیه تعالی، که صفاتی که جاری بر خداوند متعال نقل داده شده، اما هیه از اون معنایی که این صفات بر اون معنا هستن، که من المعنا بیان برای ماهیت، هم ماهیه علیها من المعنا. صاحب فصول فرموده این صفات خداوند معانیش، از اون معانی که در غیر خداوند هست نقل داده شده به یک معنای دیگر. بلا وجه برای این کلام صاحب فصول هما لایق با، که محکی هم نیست که این حرف صاحب فصول یه حرف باطلی. کیفت می‌فرمان چگونه محکی باشد بطلان کلام صاحب فصول، و حال آن که ولو کانت به غیره معانی هل عامه جاریتن علیه تعالی، اگر این صفات خداوند متعال به غیر از اون معانی عامه جاریه بر خداوند باشه، یعنی بگیم عالم غیر از اون معنایی داره که در سایر ممکنات، در سایر موجودات ما اطلاق می کنیم، خانت صرف لغلغت لسان، این عنوان لغلغه لسان پیدا می کند، و الفاظون بلا معنا، میشه الفاظ بدون معنا. چرا دیگه؟ اگه ما یه لفظی رو بگیم ما معناشو نفهمیم. نه، حقیقتشو نمی فهمیم، اما وقتی که میگیم خود شما مفهوم الله رو، مفهوم الله رو نمیفهمید یعنی چی؟ از نظر مفهومی کاری به حقیقت نداریم. از نظر مفهومی چرا؟ مفهومی که میفهمید الله یعنی اون ذات مستجمع به جمیع صفات کمالیه،
این مفهوم الله، اما این ذات حقیقتش چیه او رو نمی‌فهمه. اون معناش که می‌فهمی
بله معنا خب درسته، اما مرحوم آقا میفهمد این خارج از مفهوم علمه، یعنی که میفرمایید در میگرده به همون کیفیت تلفظ. در خداوند ذات خداوند متلبس به علم است به نحو الاتحاد. به نحو الاتحاد عبارت اوقات همین است که شما میفرمایید، یعنی مسبوق به جهل نبوده. در زید ذاتش متلبس به علم است به نحو الاثنینیه. به نحو الاثنینیه یعنی این ذات مسبوق به علم مسبوق به جهل بوده بعدا عالم شده. این برمیگرده به کیفیت تلبس، اما بر به مفهوم بر نمیگرده. مثل این که عرض کردم، حالا مثال خیلی نزدیکترش همون مثالیست که میگید ما یه وقت میگیم هذا المجتهد عالمون، یه وقت میگیم این آقایی که داره جامع المقدمات رو شروع میکنه عالمون. این عالمونه در اینها دو تا معنا داره یا یه معنا داره؟ نه شما اجازه بدید مثال یغر رو من وشن دیگه. حالا در این مثال من سوالم این است که کسی که 70 سال ازش گذشته تمام فقه رو استنباط کرده، مبانی اصولیه داره، مبانی فقهیه داره، بگیم این عالمون. اون آدمی هم که روز اول یا سال اول طلبگیش هست بگیم عالمون. این عالمونه در این دوتا معنا داره یا یه معنا داره؟ اصلا یه معنا داره دیگه. نمیشه بگید اون عالمونه در اون مجتهد یه معنایی داره، این عالمونه در اینجا یه معنای دیگه داره. نه، یه معنا داره. پس اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در اون مقدار تلبس به علمه. ما در مورد خداوند میگیم در اصل تلبس خدا به علم میگیم اتحاد، در زید میگیم اثنینیت. اما در این مثال میگیم آقا مقداری که این مجتهد متلبس به علمه، این مقدارش بیش از اون مقداری که این آدم سال اولی متلبس به علم شده. اختلاف در مقدار تلبس ربطی به مفهوم نداره. این شخص عالم شده، اما مفهوم عالم چی؟ نه بابا، مفهوم دست ما نیست که. لفظ یه معنایی داره. شما مگه قبلا نخوندیم که از بحثایی که قبلا خوندیم این بود که اراده در مفاهیم الفاظ دخالت نداره؟ لفظ یه معنایی داره، سه شما معنا رو اراده بکنید که اراده نکنید، اختیار معنا دست ما نیست. خب فَإِنَّ خَيْرَ تِلْكَ الْمَفَاهِيمِ الْعَامَّةِ الْجَارِيَ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى، خیر از این مفاهیم عامه‌ای که جاریه بر غیر خداوند متعاله، عبارت یه مقداری رسانی. در عبارت قبل فرمود ولو کانت به خیر معانی ها، این خیر سلسل مفاهیم همون خیر معانی، یعنی اگر عالمونه در خدا خیر از اون معنای عالمونه در انسان باشه، مرحوم آخون میفرمد این خیر خیر و مفهومه. این خیر برای ما مفهوم نیست و معلوم نمیشه الا به ما یقابلها، مگر اینکه مقابلش رو بیاریم. شما میگید علم،
عالم در خداوند، این عالم در خدا یا همون معنای عالمونه در انسان باید داشته باشه که مدعای ما ثابت میشه، یا غیر او، غیر از اونم مرحوم آخون راهشو میبنده، میگه غیر از او هیچ مثالی غیر از مقابل او نداره. یعنی غیر از اون عالمونه در انسان ما چیز دیگری نداریم الا مقابل او، یعنی جاهلون. اینجا رو باز خوب دقت کنید، میگیم عالمون در خدا با عالمون در انسان. اگر عالمون در خدا همون عالمون در انسان از حیث مفهومیه، مدعای ما ثابت. اگر غیر او باشه، غیر او باشه، اینجا به حسب بدوی دو احتمال دارش هست. میگیم آقا غیر از او، میگیم عالمون در خدا غیر از عالمانه در انسانه، یعنی به معنی قدرت. آخو میفرماد نه، این احتمال درست نیست. اگر غیر از او باشه، این غیر هیچ معنایی غیر از مقابل او نیست، یعنی باید بگیم جاهلون. این غیر و این غیر فلکل مفاهیم، این غیر غیر مفهوم است و غیر معلوم است الا به ما یقابلها، مگر مقابل اون عالمون در انسان، الا به ما یقابل این مفاهیم عامه را. مثال میزنه آخون، ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون، اما ان نعنی، همون معنای عامش رو، عالم یعنی چنین، من ینکشف و لدیه شیء، کسی که شیعی در نزد او روشنه، می فرماد فهوه ذاک المعنى العام، این همون معنای عامیست که ما ادعا میکنیم. او انه مصداق لما یقابل ذاک المعنى، یا خداوند مصداق اون معنای مقابل و ضد عالمونه، چه میشه جاهلون. فتعالی عن ذلک علوًا کبیرا، خدا منزه از این معنای مقابل هست. احتمال سوم این است که و اما ان لا نعنی شیئا، بگیم عالمانه در خدا رو هیچ چیزش نمیفهمیم، و تکون و کما قلنا من کونها صرف لغلغه، این صرف لغلغه و کونها بلا معنا، الفاظش میشه بلا معنا کما لا یخفا. ول عجب انه جعل ذلک، صاحب فصول قرار داده ذلک، یعنی این نقل را، اینی که فرموده در صفات خدا نقلی به وجود آمده، این نقل رو علت قرار داده برای عدم صدق این صفات در حق غیر خدا. فرموده چون عالمونه در خدا یه معنایی که از اون معنای عالمونه در انسان نقل داده شده، اون صفت خدا رو نمیشه بر غیر خدا اطلاق کرد. و هوه کما ترا، این مطلب همونطوریست که تو میبینی، یعنی بطلانش روشنه، ما گفتیم اصلا نقلی وجود نداره. اینجا دقت بفرمایید، تمام این فرمایشات در صورتی که نقل که مرحوم صاحب فصول میگه، مرادش نقل از حیث مبدأ باشه. یعنی بگیم علم که مبدأه در مورد انسان با علمی که مبدأه در مورد خدا معناش فرق میکنه. اما بعضی ها گفتن صاحب فصول مرادش نقل در خود هیئته، همین که آقا هم اشاره کردن، صاحب فصول میخواد بگه این هیئت فاعلون در مورد ممکنات با هیئت فاعلون در مورد خداوند فرق میکنه. نقل در هیئت به وجود آمده. اون وقت اگر ما مسئله نقل در هیئت رو مطرح کردیم، دیگه این اشکال آخون وارد نمیشه. یه مسئله یقابل و ذاک المعنا، این حرفا در کار نیست. صاحب فصول ادعاش اینه که هیئت فاعلان وقتی در مورد ما استعمال میشه این هیئت یه معنایی داره، وقتی در مورد خدا استعمال میشه یه معنایی داره، اما از نظر مبدأ بینتون هیچ اختلافی نیست. قد مرحوم آخو میفرمد و به تأمل فیما ذکرنا ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین. وقتی دقت کنید در آنچه که ما ذکر کردیم روشن میشود خلل در آنچه که از دو جانب استدلال شده و محاکمه بین طرفین فتأمل. این به دو مطلب در این عبارت مرحوم آخون داره. یک عبارت این است که میفرماید که اگر ادله طرفین را، طرفین یک طرف کسانی هستند که میگویند قیام مبدأ به ذات معتبره، دسته دوم کسانی هستند که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست، دسته اول اشاعران، دسته دوم دیگران هستند. مرحوم آخون میفرمایند اگر در ادله اینها دقت کنیم میتونیم یک محاکمه ای بین اینها انجام بدیم. ما محاکمه یعنی طوری بیاییم توجیه بکنیم و این نزاع طرفین رو یک نزاع لفظی قرار بدیم، بگیم که اونهایی که میگوین قیام مبدأ به ذات معتبره مرادشون قیام صدوریه، اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست مرادشون قیام حلولیه. به عبارت اخرى اونهایی که تون میخواییم محاکمه رو طبق تحقیق مرحوم آخوند درست کنیم، بگیم اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبره مرادشون از قیام تلبس است به ایه نهزن من انها تلبس. اونهایی که میگن قیام مبدأ به ذات معتبر نیست مرادشون خصوص قیام حلولیه. این میشه محاکمه بین طرفین. بعد مطلب دوم کلمه فتأمله. این فتأمل یک احتمالش این است که تأمل کن تا این محاکمه رو بفهمیم. خب ما هم الان محاکمه رو برای شما بیان کردیم، این یک احتماله. احتمال دوم که یعنی بنابراین احتمال اول دیگه اشاره به اشکال نداره، تأمل کن تا محاکمه بین طرفین رو بفهمیم. احتمال دوم این است که فتأمل اشاره به اشکال داشته باشه، یک اشکالی رو کتاب منتهی الدرایه نوشته، یک اشکالی رو کتاب عنایت الاصول نوشته. این رو دیگه واگذار میکنیم به خود آقایون، مراجعه بفرمایید ببینن اونجا. تمجیه ششم این است که آیا در استعمال مشکل اسناد مبدأ به ذات باید اسناد حقیقی باشه یا اینکه اگر اسناد مبدأ به ذات اسناد غیر حقیقی هم بود اینجا استعمال مشکل مانعی نداره. در اون تنبیه پنجم و چهارم و اینها اونجا بحث در این بود که آیا بین مبدأ و ذات چه تغایری باید باشه، کیفیت تغایر چگونه و آیا قیام مبدأ به ذات لازمه یا نه. در این تنبیه ششم بحث در این است که اگر ما بخواهیم یک مشتقی را استعمال کنیم و این استعمال ما استعمال حقیقی باشه آیا شرط در این استعمال حقیقی این است که اسناد مبدا به ذات اونم حقیقی باشه، یا اینکه اسناد مبدا به ذات اگر مجازی هم بود اما معذار استعمال مشتق استعمال حقیقی. مثالی بزنیم، مرحوم آخون فرمان یه وقت است که میگیم الماء جارن. خب این جارن مشتق استعمال این مشتق حقیقیه، اسناد جریان به خود آب هم اسنادش هم اسناد حقیقی. اما یه وقت است که میگیم المیزاب و جارن، جارن مشتقه اما اسناد جریان به میزاب اسنادش اسناد حقیقی نیست. این مجاز در اسناده. بحث در این مثاله، میخوایم ببینیم در المیزاب و جارن آیا این جایی که ما مشتق رو استعمال کردیم مشتق از دایره استعمال حقیقی خارج شده، چون اسناد مبدا به ذات مجازیه، یا نه. مرحوم آخون فرمان خیلی فرقی نمی کنه، در هر دو مثال مشتق در ماوز علیه استعمال شده، خود جارن در معنای خودش استعمال شده، استعمال حقیقیه، ولو این که در اولی اسناد جریان به آب حقیقیه و در دومی اسناد جریان به میزاب مجازیه. و بعد می‌فرمان باز از این بیان ما بطلان کلام صاحب فصول روشن میشه. صاحب فصول فرموده از شرایط حقیقی بودن استعمال مشتق این است که اسناد مبدا به ذات اسناد حقیقی باشه. اگر اسناد مجازی باشه استعمال غلط هست. مرحوم آخون می‌فرماد صاحب فصول بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلق کرده، به توضیح میدیم. از صادق از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریه علی الذات حقیقتا، در صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات به نحو حقیقی لا یعتبر از تلبس بالمبدأ حقیقتا و بلا واسطه فی العروض، تلبس ذات به مبدا لازم نیست که حقیقی باشه، لازم نیست که ذات متلبس به مبدا باشد بدون واسطه در عروض. واسطه در عروض به اون واسطه ای میگویند که عارض، حقیقتا مال اون واسطه است. دل عرض و ثانیدن که دل واسطه اسناد داده میشه، مثل این که میگیم المیزاب و جارن، که این میگیم نابزان جاریه، در حالی که نابزان جاری نیست. جریان اولا و به ذات برای چیه؟ برای آب، ثانیدن و دل عرض به این نابزان نسبت داده میشه. کما فلماء الجاری، همانطوری که در ماء جاری عرض می کنم که تلبس حقیقیه و دلا واسطه است، یعنی جریان دلا واسطه عارض بر ماء می شه، در یک تلبس و به تلبس به مبدا کافیه ولو مجازن و منحاضه الواسطه، یعنی واسطه در خروج. کما که میزاب جاری، بگیم المیزاب و جاری، اسناد الجریان الی المیزاب، اسناد جریان به نابزان و امکان اسنادن الی غیر ما هو له، این اسناد به چیزی که این جریان برای او نیست و بالمجاز الا انه، یعنی ان المجاز فی الاسناد
لاقل کلمه، مجاز در اسناد نه در کلمه. شما دقت کنید یادتون هست در باب مجاز یه مجاز در کلمه دارید، مجاز در کلمه یعنی لفظ را، این لفظ اثر را خودش رو در رجل شجاع استعمال کنیم مجازن، میشه مجاز در کلمه. اما یه مجاز در اسناد داریم، مجاز در اسناد مثل همینی که ما جریان را اسناد میدیم به میزاب در حالی که این جریان در واقع برای ماهه، این رو میگن مجاز در اسناد. فر مشتق و فیمت بالمثال دماغ و مشتقون قد سوم لفی معنا الحقیقی، مشتق در این مثال یعنی در المیزاب و جارن در معنای حقیقیش استعمال شده. و این کان مبدعه مسندن الالمیزاب بالاسناد المجازی، ولو این که مبدعش که جریانه اسناد داده شده به میزاب به اسناد مجازی، بلا منافات بینهما اصلا، منافاتی نداره که خود استعمال مشتق حقیقی باشه اما اسناد مبدا به ذاتی باشه مجازی. بینهما یعنی بین این که استعمال مشتق حقیقی باشه این یک، و اسناد مبدا به ذات مجازی باشه اینم دو. کما لا یخفا ولیکن ظاهر الفصول در صریح او اعتبار الاسناد الحقیقی، ظاهر الفصول گفته در استعمال مشتق باید اسناد مبدا ذات حقیقی باشد، معتبر است اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتا. آخون می فرماید و شأنه من باب الخلط بین المجالس الاسناد و المجالس الکلمه، می فهمد صاحب فصول این مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلق کرده. ما الان بحثمون اینه اگر یه مشتقی حقیقتا بخواد استعمال بشه آیا اسناد مبدأ به ذات باید حقیقی باشه یا نه، اون اسناد چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی ربطی به استعمال مجازی مشتق نداره. مشتق در هر دو صورت در معنای حقیقی خودش استعمال شده. جارن در این دو مثال در غیر ما وزعله که استعمال نشده. شما صاحب قصور خیال کردید که اگر مجاز در اسناد شد دیگه جارن در غیر ما وزعله استعمال میشه، نه، اگر مجاز در اسنادم باشه اون جارن در غیر ما وزعله استعمال نشده. و کأنه من باب الخلط بین المجاز در اسناد و مجاز در کلمه، و هازا یعنی این مجاز در کلمه محل الکلام بین الاعلام، یعنی میخوایم ببینیم اگر اسناد مجازی بود مجاز در کلمه میشه یا نمیشه. و این مجاز در کلمه محل سلام بین اعلام در این تنبیه ششمه. و الحمدلله و خیر و سفان و صلی الله علیه و سلم.